برنامه بنیاد منصور حکمت. با سلام به شنوندگان عزیز رادیو، من مریم کوشه هستم. به برنامه بنیاد منصور حکمت خوش اومدید. برنامه های ما روی اینترنت و ماهواره از طریق رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. در این برنامه سعی داریم تمام مطالب و نوشتجات منصور حکمت رو به مرور بخونیم و به این شکل از طریق رادیو شنوندگان رو با این متون آشنا کنیم. منصور حکمت رهبر جنبش کمونیسم کارگری، گنجینه ای از آثار به جای گذاشته که خوندن اونها رو به همه توصیه میکنیم. میتونید از طریق گوش کردن به این برنامه و همچنین خوندن آثار منصور حکمت روی وبسایت منصور حکمت با این متون آشنا بشید. آدرس سایت هست www.m-hikmat.com. و اما برنامه امروز. در برنامه امروز گفتگوی نشریه انترناسیونال با منصور حکمت درباره دموکراسی، تعابیر و واقعیات رو براتون میخونم. این سری مصاحبه ها اولین بار در از اسفند 1371 تا مرداد 1372 در شماره های 4 تا 7 نشریه انترناسیونال منتشر شد. نشریه انترناسیونال میپرسد: با پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق همه جا صحبت از پیروزی دموکراسی است. میگویند برای اولین بار در تاریخ دموکراسی در بالغ بر 170 کشور برقرار شده است. سقوط یکی پس از دیگری دیکتاتوری‌های نظامی در کشورهای آمریکا لاتین در چند سال اخیر، روی کار آمدن دولت‌های جدیدی در نتیجه انتخابات عمومی در برخی کشورهای اروپای شرقی و یا این اواخر در آفریقا موعد این امر در نظر گرفته می شود. تفسیر شما از این واقعیت چیست؟ آیا آنچه اتفاق افتاده واقعا پایان دیکتاتوری‌های نظامی و حکومت‌های مستبد و توتالیتر است؟ منصور حکمت پاسخ میدن: اتفاقا به نظر میرسد بحث پیروزی دموکراسی این اواخر فروکش کرده باشد. دو سه سال پیش در اوج این بحث استنباط خودم را گفتم. عصر سقوط دیکتاتوری ها. همان موقع هم فرمول توهم آمیزی بود که ورد زبان سیاستمداران لیبرال و روشنفکران ناراضی کشورهای عقب مانده و بلوک شرق بود. این گواه دلخوشی هایی بود که اینها نسبت به گرفتن پاداشی به مناسبت پیروزی غرب بر شرق داشتند. خیلی زود معلوم شد که از این خبرها نیست. اگر یادتان باشد، برای مثال جمهوری‌خواهان ایرانی حتی کفش و کلاه کرده بودند که به تهران بروند و آغاز این عصر را در رکاب پرزیدنت رفسنجانی جشن بگیرند. امروز دارند تلفاتشان را می‌شمارند. به هر حال با این فرمول این تیپ اجتماعی و به دنبال آنها بخشی از مردم محروم، چه در غرب و شرق و چه به اصطلاح در جنوب، پشت آلترناتیوهای دستراستی جدید و دونمای نظم نوین جهانی آمریکا و غرب به خط شدند. این توهمات امروز به شدت تضعیف شده. معلوم شد که پایان جنگ سرد با گسترش آزادی‌ها و حقوق انسانی و یا صلح و صفای اجتماعی مترادف نیست. برعکس، همه دنیا دارد از رویدادهای هولناک سه سال اخیر و ناامنی سیاسی و اجتماعی در سطح بین‌المللی حرف می‌زند. این واقعیت دارد که تعدادی از رژیم‌های نظامی عمدتاً در آمریکای لاتین جای خود را به دولت‌های سیویل دادند. اما این به خودی خود هنوز چیز زیادی راجع به شدت و ضعف استبداد و توتالیتریسم نمی‌گوید. رژیم‌های نظامی تنها شکل و یا حتی رایج‌ترین شکل استبداد سیاسی نبودند. در اغلب موارد جایگزینی حکومت‌های نظامی با حکومت‌های غیر نظامی تغییر فاحشی در راه و رسم دولت و حتی بافت آن به وجود نیاورده است. تا آنجا که به توتالیتریسم یعنی تسلط نهاد دولت بر همه فعل و انفعالات سیاسی فرهنگی مربوط می‌شود، با عروج حکومت‌های اسلامی و نیز با گسترش قدرت رسمی کلیسا در کشورهای مختلف، این جنبه اتفاقاً در بعضی رژیم‌ها تقویت شده است. جایگزینی حکومت‌های نظامی پیشین با حکومت‌های سیویل در برخی کشورهای فقیرتر که عمدتاً بر طبق برنامه و تقویم مصوب خود رژیم‌های نظامی جلو رفته است، بیش از آن که ناشی از تعرض آزادی‌خواهی باشد، ناشی از فاکتورهای اقتصادی در این کشورها و نتیجه تکشیدن کاربست اجتماعی رژیم‌های نظامی در این کشورها بوده است. مشکل قدیمی این کشورها اساساً توسعه اقتصادی است. خاصیت رژیم‌های نظامی برای بورژوازی این کشورها از میان بردن تشتت سیاسی در درون خود طبقه حاکمه، برقراری اختناق و سرکوب شدید طبقه کارگر و لاجرم ایجاد زمینه سیاسی و اجتماعی برای افزایش سودآوری سرمایه و نرخ رشد اقتصادی بوده است. امروز در مجموع استراتژی‌های توسعه اقتصادی در این کشورها به بن‌بست رسیده است. نظرها متوجه مکانیسم بازار و لاجرم آزادی عمل سرمایه خصوصی شده. حکومت نظامی باعث نارضایتی عمومی و بی‌ثباتی سیاسی است، بیان که فعلا دیگر دردی از بورژوازی این کشورها دوا کند. به هر حال دموکراسی به این معنی که میگویند امروز پیروز شده است. آنتیتز ظلم و استبداد نیست، بلکه فقط به معنی وجود نوعی مجلس سراسری نمایندگان بر مبنای انتخابات عمومی و نه لزوماً آزاد است. این حتما به حکومت علنی ارتش و پلیس ترجیح دارد، چون حتی تظاهر بورژوازی به آزاد بودن جامعه هم از نظر سیاسی و فکری فرجه هایی برای طبقه کارگر و اقشار محروم و مدافعان آزادی فراهم میکند. اما این در آن حد نیست که رقص و پایکوبی لازم داشته باشد. مشخصات اصلی حکومت های بورژوایی در کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین که ارکان اصلی آن عبارت است از ممنوعیت و یا محدودیت جدی جنبش ها و سازمان‌های کارگری و سوسیالیستی، محدودیت آزادی بیان، فعالیت سیاسی، تشکل و اعتراض، وجود دستگاه‌های نظامی و پلیسی قهار و سرکوبگر و ماورای قانون، دادگستری گوش به فرمان دولت، فقدان حقوق سیاسی و مدنی تضمین شده برای فرد، رواج شکنجه، وجود مجازات اعدام و در یک کلمه بی‌حقوقی و دستبستگی شهروندان در مقابل قدرت دولتی در اساس سر جای خود مانده است. می شود از اقیانوسیه و آسیای جنوب شرقی تا شمال آفریقا و آمریکای جنوبی یک یک کشورها را شمرد و قضاوت کرد. راستش من حاضرم بپذیرم که دموکراسی پیروز شده و هم اکنون در 170 کشور، یعنی در همه کشورهایی که کسانی هم به عنوان نماینده مجلس از کیسه مردم حقوق می گیرند برقرار است. این البته شامل لیتوانی، استونی و لیتوانی که قریب نیمی از جمعیت آنها به جرم لالایی گفتن به زبان روسی برای کودکانشان فاقد حق رأی هستند، مصر، اردن، ایران، کره جنوبی، اخیراً کویت، کنیا و امثال هم می شود. کاسه از آش داغ‌تر نمی توان شد. اگر از نظر دموکرات ها اوضاعی که در دنیا برقرار است اسمش دموکراسی است، بسیار خوب. فقط معلوم می شود که مشکل مردم بر سر این دموکراسی نبوده، بلکه سر آزادی و برابری بوده است. آمار سرکوب‌های سیاسی، اعدام‌ها، شکنجه‌ها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که بر بخش‌های مختلف مردم اعمال می شود، تا چه رسد به فقر و بی‌خانمانی و آوارگی و مرگ و میر، مرگ و میر ناشی از بی‌غذایی و بدغذایی در همین چند ساله پیروزی دموکراسی حکم جالبی در مورد دنیای تحت سیطره دموکراسی نمی‌دهد. ناشی انترناسیونال می‌پرسد تعبیرها و تفاسیر و برداشت‌های متفاوتی از دموکراسی رایج است. از نظر شما دموکراسی چیست؟ منصور حکمت پاسخ میدن: فکر نمی کنم منظورتان این باشد که من تعبیری از دموکراسی واقعی و اصیل بدهم. دموکراسی مقوله‌ای کلیدی در سیستم فکری من به عنوان یک سوسیالیست و مارکسیست نیست. ما از آزادی حرف می‌زنیم و این یک مقوله محوری برای ماست. اما دموکراسی، همونطور که قبلا هم گفتم، تبیین طبقاتی خاص و یک درک تاریخی مشخص از مفهوم وسیع‌تر آزادی است. دموکراسی مقوله است که بخش معینی از جامعه بشری در بخش معینی از تاریخ از مجرای آن مفهوم وسیع‌تر آزادی را تجسم کرده است. بنابراین تعبیر من از دموکراسی فقط می‌تواند یک تعبیر ابژکتیو و تاریخی باشد. یک لیبرال یا دموکرات، کسی که دموکراسی یک ایدئال و آرمانش را تشکیل می‌دهد، می‌تواند تعبیری داخلی و سوبژکتیو از این مقوله بدهد. می‌تواند بگوید که از نظر او دموکراسی واقعی چه هست و چه نیست. اما یک مارکسیست به نظر من باید معنی تاریخی و پراتیکی دموکراسی و عملکرد اجتماعی آن را بحث کند. دموکراسی نه به عنوان یک لغت در این یا آن رساله قدیمی، بلکه به عنوان واقعیتی که مردمان جامعه معاصر با آن مواجه شده اند، محصول عروج سرمایه‌داری است. دموکراسی نگرش بورژوا به امر آزادی است. منظورم ابدا این نیست که تنها یک روایت از دموکراسی وجود دارد و تاریخا تنها بورژوازی دموکراسی خواسته و یا آن را تبیین کرده است. اتفاقا به خصوص در طول زندگی دو نسل گذشته، دموکراسی در موارد زیادی خواست طبقات و اقشار فرودست بوده و توسط متفکران و جنبش‌های این طبقات و اقشار به اشکال مختلف تفسیر و تبیین شده. اما این نه غیر بورژوایی بودن این مفهوم، بلکه برعکس سلطه ایدئولوژی و ترمینولوژی بورژوایی بر مبارزه برای آزادی و رهایی را نشان می‌دهد. جامعه بورژوایی موفق شده مقوله دموکراسی را جای آزادی و آزادی خواهی بنشاند و به این اعتبار حد نهایی تعرض آزادی خواهانه طبقات فرودست و شکل نهایی پیروزی آنها را از پیش تعریف کند. شما برای آزادی می جنگید و پس از پیروزی پارلمان و پلورالیسم تحویل می گیرید. وجود روایت‌های مختلف از دموکراسی، حتی روایت‌های طبقاتی مختلف، این مقوله را به یکی از مبهمترین و تفسیربردارترین و نامعین‌ترین مقولات در فرهنگ اصطلاحات سیاسی تبدیل کرده است. جنبش‌ها و سیاستمداران مختلف با اهداف و منافع متفاوت و گاه متضاد از دموکراسی حرف زدند و می‌زنند و قطعاً منظورشان یک چیز نیست. وضعیت‌های سیاسی مختلف توسط جریانات مختلف دموکراسی اطلاق شده است. از تعبیرات ضد کمونیستی و جنگ سردی تا تعبیرات انسان دوستانه و حق طلبانه وجود داشته اند و دارند. پشت همه این تفاسیر می توان جوهر مشترک و ابژکتیو دموکراسی و دموکراسی طلبی را که آن را در تمام اشکالش، برای مثال از سوسیالیسم و آزادی خواهی سوسیالیستی متمایز می کند، شناخت و تعریف کرد. اما در صحنه سیاسی نفس مفهوم دموکراسی به همین صورت کلی چیز زیادی را بیان نمی کند و کمکی به تفکیک جنبش ها و جریانات اجتماعی نمی کند. به این دلیل صفت ها و پسوند و پیشوند هایی که به دموکراسی اضافه می شود تازه اجازه می دهد این کلمه معنی دقیق تری پیدا کند، نظیر دموکراسی لیبرالی، دموکراسی خلق، دموکراسی پارلمانی یا وکالتی، نماینده ای، دموکراسی مستقیم، دموکراسی غربی و غیره. این عبارات از نظر سیاسی کاملا مفهوم و قابل تعریفند و تفاوت‌هایشان و در موارد زیادی تناقضاتشان قابل توضیح است. جنبش‌ها و نیروهای مدافع هر یک از اینها هم قابل تعریف است و در بسیاری موارد کاملا قابل تفکیکند. رشی انترناسیونال میپرسد. به این تفاوت ها برمیگردیم. به خصوص بد نیست بیشتر درباره دموکراسی غربی و پارلمانی و لیبرالی صحبت کنیم. اما اول بهتر است به جوهر مشترک و ابژکتیوی که گفتید به هر حال پشت همه روایت از دموکراسی وجود دارد بپردازیم. این را چطور تعریف میکنید؟ منصور حکمت پاسخ میدن. به چند مؤلفه میشود اینجا اشاره کرد. طبعا بحث مفصلتر اینجا مقدور نیست. دموکراسی به معنی حکومت مردم تعبیری بود که در قرن 18 و 19 در برابر سلطنت‌های مطلقه و استبدادهای مبتنی به سلطنت و کلیسای مسیحیت میدان پیدا کرد. در مقابل حکومت‌های موجود که از نظر ایدئولوژیکی مشروعیت و منشأ قدرت خود را از منبعی ماورای مردم و جامعه می‌گرفتند، بورژوازی رو به رشد، توده مردم و مصلحین اجتماعی دولت‌هایی خواستند که منبعث از مردم باشد. البته خود این خواست همانطور که مبارزات دو قرن بعد تا همین امروز به روشنی نشان داده است، خیلی مبهم است. اولا فرم عملی دخالت مردم در قدرت سیاسی و دولت چه باید باشد؟ و ثانیا مقوله مردم شامل چه کسانی هست؟ تا همین نسل ما بخش‌های زیاد و در مواردی حتی اکثریت آدم‌ها مانند زنان، سیاهان، مهاجرین و غیره در این یا آن دموکراسی جزء مردم به حساب نیامده‌اند. خیلی وقت نیست که آدم موزبگیر از نظر پروسه دموکراتیک جزء مردم تعریف شده است. هر دوی این عرصه‌ها یعنی ساختار حکومت و رابطه عملی مردم با قدرت دولتی و دامنه شمول دموکراسی و اقشار مختلف مردم عرصه‌های جدی مبارزه سیاسی بودند و نتایج این مبارزات چهره عملی دموکراسی را در خود جامعه اروپایی و آمریکایی تا حد زیادی تغییر داده است. اما به هر حال یک واقعیت ابژکتیو در مفهوم دموکراسی وجود دارد و آن رد حاکمیتی است که منشأ قدرت در آن ماورای جامعه و یا غیر قابل توضیح باشد. نه فقط زور شمشیر و خون اشرافی یا نبوت امامت و امثال هم از نقطه نظر دموکراسی و تفکر دموکراتیک به عنوان منشأ قدرت سیاسی نامشروع است، بلکه قدرت غیر قابل پسگیری به طور کلی حتی اگر در منشأ اولیه خود انتخابی بوده باشد غیر دموکراتیک محسوب می شود. به عبارت دیگر تفکر دموکراتیک و رژیم دموکراتیک در هر شکل قدرت دولتی را منبعث از مردم، جوابگو به مردم و به نحوی از آنها قابل تغییر توسط مردم اعلام می کند. حال این ادعا در این یا آن مکتب و این یا آن کشور چقدر توخالی و یا واقعی است، امر دیگری است. هر تعبیر از دموکراسی به هر حال خواهان نوعی مراجعه به آراء مردم در امر تعیین دولت است. دوم و مهمترین که دموکراسی و دموکراسی خواهی به خودی خود در قبال ساختار اجتماعی و روابط اقتصادی کور است. به عبارت دیگر وضع موجود اقتصادی، نقش دولت، موقعیت انسانها در تولید و روابط ملکی، تقسیم مردم به اقشار و طبقات مختلف و نظیر اینها، نهادهای سیاسی و اداری موجود از نظر دموکراسی و دموکراتیسم فرض گرفته می شود. تلاش برای لغو شرط مالکیت در انتخابات پارلمان برای مثال یک حرکت دموکراتیک است. نفس مالکیت و رابطه بخش‌های مختلف مردم در رابطه با مالکیت مورد سوال نیست. از زاویه دموکراتیک می شود خواهان شرکت زنان در ارتش اعزامی آمریکا به خلیج شد و به نقش و جایگاه این ارتش و این عملیات کاری نداشت و یا به سازمان سیا اعتراض کرد چرا به اندازه کافی سرخپوست در مقامات بالای آن وجود ندارد. تقسیم کردن مردم به شیعه و سنی و مسیحی و بعد برای مثال خواستار دولتی در لبنان شدن که این اقشار همه در آن سهمی داشته باشند، هرچند حال آدم را به هم می‌زند، اما موضع دموکراتیک است. مطالبه دموکراسی صنعتی برای مثال به نوبه خود در ازای اختیاراتی که برای اتحادیه کارگری مطالبه می‌کند، تقسیم مردم به کارگر و کارفرما را فرض می‌گیرد و در سیستم خودش ابدی می‌کند. به این ترتیب روشن است که کور بودن در قبال روابط اقتصادی و طبقه بندی مردم در جامعه به این معنی نیست که دموکراسی به قلمرو سیاسی محدود میماند و دموکراسی طلبی امری صرفا سیاسی است، بلکه برعکس به این معنی است که کل بنیاد اقتصادی جامعه موجود، یعنی مالکیت بورژوایی و تولید کاپیتالیستی با همه ابعاد اجتماعی و طبقاتیش، توسط این تفکر و این جنبش ها اخذ شده و به معنای اجتماعی دموکراسی تبدیل می شود. دموکراسی یک رژیم سیاسی و یا مطالبه کردن یک رژیم سیاسی بر مبنای وجود اقتصادی اجتماعی کاپیتالیسم است. چه از نظر تئوریک و چه در واقعیت تاریخی، خواست دموکراسی معادل مطالبه کردن کاپیتالیسم دموکراتیک است. خلاصه کلام، محتوای مشترک و ابژکتیو دموکراسی و دموکراسی خواهی این است که در هر مقطع با فرض و بر مبنای وجود مناسبات اجتماعی کاپیتالیستی و غلبه اقتصادی، سیاسی و فکری طبقه بورژوا، خواهان تعمیم پایه فرمال و حقوقی قدرت سیاسی به بخش بیشتری از اقشار و تقسیمات موجود در همین جامعه است. از نظر عملی، دموکراسی فرمولی است که قشری که می‌خواهد به محرومیت قانونی و یا دوفاکتوی خود از حق شرکت در پروسه تصمیم گیری اعتراض کند، با آن حرکت خود را توصیف می‌کند. به نظر من، خصلت مشترک و عام دموکراسی همین است و نه بیشتر. دموکراسی به خودی خود یک وضعیت یا یک رژیم سیاسی و قانون اساسی قابل تعریف و منحصر به فرد نیست، بلکه یک حرکت دائمی از جانب اقشار بیرون مانده برای کسب اختیارات حقوقی مشابه با دیگران در قبال قدرت سیاسی است. ماهیت دموکراسی و دموکراتیسم هم در نتیجه به این بستگی دارد که از چه قشری، در چه جامعه‌ای و در چه تلاقی سیاسی مایه می‌گیرد. بورژوازی خصوصی در جدال با بوروکراسی اداری و صنعتی دولتی در بلوک شرق، از زبان سخنگویانش در غرب و شرق، خواهان امکان شرکت در قدرت سیاسی می‌شود. اسم جنبش خود را هم چه در غرب و چه در خود بلوک شرق دموکراسی خواهی می‌گذارد. سیاه‌پوست آفریقای جنوبی هم خواهان حق شرکت مساوی در انتخابات است. او هم دموکراسی می‌خواهد. افق و آرمان‌های اجتماعی این دو جنبش بسیار با هم فرق دارند. رشیه انترناسیونال سوال می‌کند: شما میگویید دموکراسی فرمولی است برای قشری که میخواهد درهای بسته قدرت را بر روی خود باز کند، یا به عبارتی بست و گسترش پایه حقوقی قدرت و شرکت اقشار هرچه وسیع‌تری در قدرت. این همان چیزی است که به دموکراسی در افکار عمومی مشروعیت و مطلوبیت میدهد، یعنی اختیار فرد در دخالت در امور جامعه و آزادی فردی. این به نظر شما چه ایرادی دارد؟ منصور حکمت جواب میدن: تعمیم پایه حقوقی و فرمال قدرت سیاسی، یعنی آنچه که من گفتم، با شرکت اقشار هرچه وسیع‌تری در قدرت و یا اختیار فرد در دخالت در امور جامعه و آزادی فردی ابداً یکی نیست. اتفاقاً آنچه که به دموکراسی نه فقط مشروعیت داده است، بلکه آن را به یک کلام مقدس در فرهنگ سیاسی مردم و جامعه امروز تبدیل کرده، همین است که تعمیم حقوقی و فرمال اجازه شرکت در قدرت به اقشار مختلف جامعه با آزادی فردی و اختیار فرد در دخالت واقعی در امور جامعه یکی تصور می شود. اینها یکی نیستند. در مورد اینکه دموکراسی با تعریفی که شما در انتهای سوال از آن به دست دادید که در واقع تصویری از دموکراسی لیبرالیست چه ایرادی دارد بعدم صحبت میکنم. نکته اصلی مورد بحث من این بود که دموکراسی بی پیشوند و پسوند چیزی بیشتر از یک فرمولاسیون و مطالبه سیاسی در محدوده کاپیتالیسم برای شرکت یافتن اقشار اجتماعی در پروسه حقوقی شکلگیری دولت و قدرت سیاسی نیست. دموکراسی به این معنی حتی هنوز مبین یک نظام و آیین‌نامه سیاسی خاص برای جامعه نیست. معادل خواستن یا دادن آزادی بیشتر به فرد یا به مردم نیست. تمام کشورهای دنیا به جز معدودی مستقل از دامنه آزادی‌های مدنی در آنها خود را دموکراتیک می‌خوانند، زیرا می‌توانند یک پروسه فرمال و حقوقی که طی آن مردم در تعیین دولت شرکت می‌کنند را نشان بدهند. با تعبیر دموکراسی لیبرالی خیلی از این کشورها از جمله حکومت‌های سیویل و پارلمانی طرفدار غرب در آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی دموکراتیک نیستند و نبودند. با تعبیر دموکراسی خلقی خود دموکراسی لیبرالی دموکراتیک نیست. اما این تفاوت تعبیرهای لیبرالی، جنگ سردی، خلقی، آنارشیستی، سوسیال دموکراتیک، تکنوکراتیک و غیره از دموکراسی را نشان می‌دهد و نه واقعی نبودن دموکراسی در این یا آن کشور را. و بالاخره تأکید من این بود که ما به عنوان سوسیالیست قبل از اینکه هنوز این پیشوند و پسوندها را وارد بحث کنیم با جوهر مشترک پشت سر همه این روایات، یعنی پذیرش بنیاد اقتصادی موجود و تنزل دادن مسئله رهایی سیاسی به شرکت فرد یا اقشار در پروسه فرمال و حقوقی تشکیل دولت فاصله جدی داریم. دموکراسی در اشکال و تبیین‌های مختلف تاکنونی آن مکانیزم مشروعیت مردمی بخشیدن به حکومت طبقاتی و ماهیتاً موافق مردمی بورژوازی بوده است. یادآوری می‌کنم که اولاً پیروزی دموکراسی بر حکومت‌های مطلقه در اروپا ابداً قدرت را به همان معنای فرمال هم در دسترس فرد قرار نداد. تا ده‌ها سال شهروند صاحب حق انتخابات در دموکراسی‌های اروپا مرد سفیدپوست آزاد و صاحب زمین یا سرمایه است. حتی رأی کارگران، زنان، رنگین‌پوستان و قزل‌آزا جزو ارگانیک تعریف دموکراسی نیست و همراه آن زاییده نشده، بلکه حاصل مبارزه حق طلبانه طبقات و اقشار مختلف در جامعه دموکراتیک موجود بوده است. مبارزاتی که تحت پرچم فکری و سیاسی جنبش‌های دیگر نظیر جنبش سوسیالیستی، جنبش برابری زنان، جنبش ضد تبعیض نژادی و قومی و غیره و عمدتاً به شیوه غیر دموکراتیک و غیر قانونی پیش رفته. ثانیاً خود عبارت دموکراسی به معنی اخص کلمه درست نظیر استقلال یا خودمختاری لزوماً مترادف با گسترش عدالت اجتماعی و برابری و یا حتی آزادی فردی بیشتر نیست. دموکراسی، استقلال و غیره قالب‌های سیاسی و اداری معینی هستند که می‌توانند محتواهای متفاوتی را در خود جا بدهند. از پیش معلوم نیست که استقلال بنگلادش یا لیتوانی و تاجیکستان و یا باسک لزوماً به معنی گسترش حقوق بشر و رفاه و برابری اجتماعی در این کشورها بوده و یا باشد. از پیش معلوم نیست که وقتی خود کرواتا و سرپا و بوسنی‌ها در خطه‌های مربوطه حکومت کنند، آدم متوسط زندگی بهتر یا بدتری در جغرافیایی که قبلا یوگسلاوی نام داشت خواهد داشت. واقعیت این است که در موارد زیادی در تاریخ معاصر و از جمله در همین دوره خود ما، مردم همان نیمچه حقوق سابق خود را هم تحت لوای استقلال و خودمختاری و حکومت خودمان از دست دادند. در مورد دموکراسی به معنی اخص کلمه، یعنی دموکراسی بی پیشوند و پسوند، هم همین نکته صادق است. امروز در بخش اعظم کشورهای اسلام زده هر پارلمان منتخب اکثریت و هر رفراندوم توده‌ای به احتمال قریب به یقین موقعیت زن را به عنوان شهروند درجه دو و حتی بدتر از آن در قانون تثبیت می کند. آرای عمومی و مجالس نمایندگی آمریکا و انگلستان و در واقع تمام اروپای دموکراتیک به لشکرکشی و آدم کشی در خلیج رأی دادند. 90% از مردم ایران در یک رفراندوم عمومی به برقراری جمهوری اسلامی در ایران رأی دادند و در الجزایر هم داشت می رفت همین اتفاق بیفتد که در محل جلویش را گرفتند. پارلمان های آزاد در اروپا و هر رفراندوم توده‌ای در این کشورها امروز به سادگی به نقض حق پایه‌ای مردم جهان به نقل مکان و اسکان در هر جا که بخواهند رأی خواهند داد. این گونه تصمیمات ناقض بشر دوستی، آزادی خواهی، برابری طلبی و حرمت انسانی هست، اما ناقض دموکراسی و پروسه دموکراتیک نیست. دموکراسی قالب حقوقی برای پروسه تصمیم گیری است، نه الگو و معیاری برای محتوای خود تصمیمات. خود دموکراسی فی نفسه به معنای حکومت مردم است و همانطور که گفتم این مقوله در برابر حکومت‌های دینی و اشرافی و سلطنتی و قدارهبندی شکل گرفت. اینکه جامعه‌ای که در آن دموکراسی برقرار است چه تبیینی از آزادی فرد، عدالت اجتماعی، برابری انسان‌ها و حقوق بشر و امثال هم دارد، موضوع بحث خود دموکراسی نیست، بلکه موضوع جدال سنت‌های فکری و سیاسی طبقات اجتماعی مختلف در جامعه است. بخش زیادی از مطالباتی که امروز با دموکراسی تداعی می‌شود، نظیر حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر، آزادی‌های مدنی فردی و جمعی و نظیر اینها، فی نفسه ربطی به دموکراسی ندارد، بلکه تأثیر گرایشات اجتماعی و سنت‌های فکری و سیاسی خاصی نظیر لیبرالیسم یا سوسیالیسم است. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه توجهتون رو جلب می‌کنم به گوش کردن به یه قطعه موسیقی، بعد از اون دنباله مطلب رو براتون می‌خونم. Starry starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand.
Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
قطعه موسیقی که شنیدید از دان مکلین بود به نام وینسنت ستری ستری آید. به برنامه بنیاد منصور حکمت گوش میکنید. دنباله گفتگوی نشریه انترناسیونال با منصور حکمت در مورد دموکراسی رو براتون میخونم. نشریه انترناسیونال میپرسه آیا منظورتان این است که دموکراسی خود مفاهیم مستقلی در زمینه حقوق و آزادی های فردی و مدنی و یا حکومت مردم ندارد؟ منصور حکمت پاسخ میدن مسئله این است که تبیینی از دموکراسی مستقل از جنبش و مکتبی که دارد از دموکراسی حرف میزند نداریم. اصول طلایی دموکراسی مستقل از مکاتب سیاسی جایی نوشته نشده. روی کاغذ تعبیر مکتب لیبرالیسم از دموکراسی تعبیر رایج و مسلط بوده است. میگویم روی کاغذ، زیرا در واقعیت امر در بخش اعظم قرن بیستم تا همین اواخر دو تعبیر دیگر از دموکراسی زندگی اکثریت عظیم کره ارض را عملا تحت تاثیر قرار داده. یکی تعبیر جنگ سردی دموکراسی غربی که علارغم خویشاوندی نزدیکش با تعبیر لیبرالی ابدا نباید با آن یکی گرفته شود، و دوم تعبیر خلقی دموکراسی خلق، یعنی روایتی که تلقی توده های وسیع مردم کشورهای تحت سلطه و عقب مانده را از مفهوم دموکراسی شکل داده است. مفاهیم این مکاتب در مورد قدرت سیاسی و حقوق مدنی و آزادی فردی بسیار با هم فرق می کند. در بخش اعظم دوران پس از جنگ دوم، در حالی که دموکراسی غربی و دموکراسی خلق در اقصا نقاط دنیا سر معنی عملی این کلمات برای مردم با هم شمشیر می زدند، دموکراسی لیبرالی در محیط‌های فرهنگی و سازمان‌های خیریه و حقوق بشری خطاهای طرفین را در دفاتر خود ثبت می کرده است. آنچه بین همه اینا مشترک است و همانطور که گفتم حکم مستقل و محتوای ابژکتیو دموکراسی را تشکیل می دهد، مبنا بودن مناسبات کاپیتالیستی و برقراری یک مکانیزم حقوقی برای شرکت مردم با هر تعریف در پروسه تعیین و تغییر دولت است. نفس دموکراسی را حکومت اکثریت تعبیر کردند و نه برقراری معیارها و ارزشها و حقوق خاص. وارد کردن این معیارهای خاص در مفهوم دموکراسی کار مکاتب و جنبش‌های سیاسی مختلف بوده است. این کار را لیبرالیسم، سوسیالیسم، کنسرواتیسم، آنارشیسم و غیره همه کردند. در این شک نیست که دموکراسی به عنوان نظامی که در آن دخالت فرد و اقشار اجتماعی در امر دولت مجاز تعریف می شود، فرجه بیشتری نسبت به اشکال حکومتی غیر دموکراتیک برای جنبش‌های مختلف اجتماعی باز می‌کند که مهر خودشان را به جامعه بزنند و برای ایجاد تغییراتی که مایلند تلاش کنند. اما این به خودی خود کاراکتر جامعه را تعیین نمی‌کند. نتیجه پروسه دموکراتیک لزوماً آزادی فردی یا جمعی بیشتر، برابری و عدالت اجتماعی، رعایت حقوق بشر و غیره نیست. آزادی‌های سیاسی و عدالت اجتماعی محصول خود پروسه دموکراتیک نیست، بلکه محصول جنبش‌ها و نیروهای اجتماعی آزادی‌خواه و عدالت طلبی است که در طول تاریخ توانستند چه از درون یک پروسه دموکراتیک و چه از بیرون آن تناسب قوای اجتماعی را به نفع خود و ایدئال‌هایشان برهم بزنند و گوشه‌هایی از این ایدئال‌ها را به قانون و نرم تبدیل کنند. در بسیاری موارد، همانطور که در دهه 80 با رشد تاچریسم دیدیم و امروز با رشد نیروهای فاشیستی و راسیستی در عرصه سیاست پارلمانی اروپا شاهدیم، خود پروسه دموکراتیک و یا لاغر اشکال معینی از آن میتواند محمل رشد و حتی قدرت گرفتن نیروهای ضد انسان و تاریک اندیش و مستبد هم باشد. آن تصویر طلایی که کاپیتالیسم در ایدولوژی رسمی و در تبلیغات سیاسیش از دموکراسی به دست می‌دهد، تصویری که در آن آزادی عمل و اختیار فرد و همینطور نوعی حقوق پایه‌ای انسان تضمین شده است، تصویری مبتنی بر تبیین لیبرالیسم و به درجه سوسیال دموکراسی از دموکراسی است. برای خیلی‌ها این تصویر ابستره و تئوریک از دموکراسی با مشخصات زندگی طبقه متوسط کشورهای اروپای غربی و آمریکا و با عدم تعصب و تحمل فرهنگی بیشتری که به دلایل مختلف در این کشورها وجود دارد تلفیق می شود و یک تصویر رویایی از دموکراسی را می سازد. وقتی برای مثال یک روشنفکر ایرانی یا روسی و یا مصری و غیره دموکراسی می خواهد، این تصویر را می خواهد. اما این عکس روی جعبه است. البته حتی اگر محتوای آن همان بود که تصویر می شود، باز ما به عنوان کارگر و به عنوان مارکسیست به آن ایرادات اساسی داشتیم. ما منتقد لیبرالیسم و روایت لیبرالی از آزادی هستیم. دموکراسی لیبرالی مسخ اندیشه آزادی بشر است. فرمولی برای اتمیزه کردن انسان‌ها در برابر سرمایه در قلمرو سیاسی و مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری مافوق مردمی طبقه سرمایه‌دار است. این یک وجه اصلی بحث ما در مورد دموکراسی است که باید به طور سیستماتیکی به درون جامعه برده شود. اما این تصویر لیبرالی نه فقط در نسخه‌های صادراتی دموکراسی، بلکه در خود کشورهای پیشرفته غربی هم ربط زیادی به واقعیت ندارد. دموکراسی بالفعل، دموکراسی آنطور که هست، توخالی‌تر و ریاکارانه‌تر از حتی تصویر لیبرالی آن است. در موارد زیادی، برای مثال در کاربرد این ترم در جنگ سرد با بلوک بورژوایی رقیب و یا در کارزار تبلیغاتی علیه سوسیالیست‌ها و مارکسیسم در کشورهای غربی، دموکراسی رسماً به معنی قدوسیت مالکیت خصوصی و بازار به کار می رود. برای مثال یکی از ارکان تاچریسم تصویر کردن نهادهای کارگری با عنوان عوامل محدود کننده دموکراسی آزادی فرد برای پذیرش هر شغلی به هر شرایطی بود. به راه بودن بساط شکنجه در دستگاه‌های پلیسی کشورهای غربی بارها گزارش شده است. وجود محافل غیررسمی موافق دولت و موافق مجلس در تعیین سیاست‌های کشوری، محاکمات مخفی و دادگاه‌های فرمایشی، دستگاه‌ها و نهادهای مخفی و مسلح کنترل مردم، رسانه‌ها و ژورنالیسمی که هنر ارعاب و تحریک و تحمیق را با انقلاب در تکنیک و فرم به اوج رسانده اند، دستجات چماقدار دستراستی مورد حمایت دولت و متصل به پلیس که کارشان سر به زیر نگاه داشتن اقشار محروم و جناح چپ در جامعه است و ده‌ها نهاد و راه رسم دیگر، حقوق و اختیار فردی و حقوق بشر را در خود جوامع غربی به شوخی تبدیل کرده است. فرد متوسط این کشورها که تازه وضعش از مردم بقیه کشورهای جهان بهتر است، به طرز رقت آوری بی حقوق، ترسیده و در سرنوشت خیش بی تأثیر است. اگر می خواهیم راجع به مفاهیم و مقولات دموکراسی در مورد حقوق فردی و مدنی و غیره صحبت کنیم، یا باید مشخصا در مورد مکاتب مختلف و تعبیرات ویژه این مکاتب از دموکراسی صحبت کنیم و این اساسا ما را به بحث دموکراسی لیبرالی و سیستم پارلمانی میرساند، و یا باید دموکراسی را در عملکرد مشخص آن در تاریخ معاصر قضاوت کنیم. در هر دو این حالات یک مارکسیست خود را در موضع منتقد دموکراسی چه به عنوان یک مفهوم و چه به عنوان یک واقعیت پیدا می کند. نشریه انترنسیونال می پرسد از نظر تئوریک و همینطور از نظر تصویر ایدئالی که سخنگویان سرمایه‌داری از مناسبات سیاسی در این نظام می‌دهند، دموکراسی لیبرالی و سیستم پارلمانی جایگاهی کلیدی دارد. دموکراسی لیبرالی در همین تصویر تجریدی و بیان فرمالش چه مشخصاتی دارد؟ منصور حکمت پاسخ می‌دهد: دموکراسی لیبرالی یک مفهوم و به عبارت یک مدل ترکیبی و پیوندی است متکی بر دو بنیاد متفاوت. دموکراسی به عنوان حکومت مردم یا حکومت اکثریت و لیبرالیسم به عنوان یک سلسله اعتقادات و احکام خاص در مورد رابطه سیاسی و حقوقی فرد و جامعه. تلقی عمومی و اولیه خیلی از مردم از این عبارات این است که دموکراسی به عنوان یک رژیم سیاسی و لیبرالیسم به عنوان یک سلسله ارزش‌ها و معیارهای سیاسی و مدنی لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اولی فرم و دومی محتوای نظام سیاسی را بیان می‌کند، به طور یک به یک از هم نتیجه می‌شوند و غیره. واقعیت این است که میان این دو جزء دموکراسی لیبرالی یک تنش دائمی و در تحلیل نهایی یک ناسازگاری جدی وجود دارد که در عمل منشأ کشمکش‌ها و تناقضات سیاسی مهمی در جامعه بورژوایی و در صحنه سیاسی کشورهای اروپای غربی بوده است. دموکراسی به معنای اصالت تصمیم مردم یا اکثریت است. فعلا به صحت و سقم این مسئله در عالم واقعی کاری نداریم. هر تصمیمی که اکثریت مردم در طی پروسه دموکراتیک، برای مثال از طریق نمایندگانشان در پارلمان بگیرند، از نقطه نظر مفهوم دموکراسی مشروعیت دارد. حالان که لیبرالیسم ارزش‌های سیاسی و مدنی از پیشی دارد که آنها را حقوق طبیعی و یا حقوق مدنی غیر قابل نقض آحاد بشر اعلام می کند. به عبارت دیگر، از نقطه نظر لیبرالیسم دامنه عمل دموکراسی و حاکمیت مردم باید کنترل و محدود بشود. تصمیم دموکراتیکی که حقوق طبیعی مورد نظر لیبرالیسم را ملغا اعلام کند و یا خدشه‌دار کند، از نظر این مکتب مشروعیت و اصالت ندارد. لیبرالیسم نه به عنوان محتوای حکومت دموکراتیک، بلکه به عنوان شرط کنترل کننده و محدود کننده آن عمل می کند. موضوع لیبرالیسم تعریف حقوق فرد و حفاظت از آنها در مقابل حاکم، دولت و یا به عبارتی جامعه است. لیبرالیسم حکومت پارلمانی و یا به هر حال منتخب را از این لحاظ مورد استقبال قرار می دهد که به قول جان استوارت میل فرض می کند حکومت خود مردم به حقوق مدنی مردم دست اندازی نمی کند. برای لیبرالیسم کلاسیک این حقوق اصل و فرم حکومت ثانوی است. اما این فرض لیبرالی هم در تئوری و هم در دنیای واقعی چندان قابل اتکا نیست و دورکنی بودن سیستم، التقاط و تناقض درونی در خود تئوری دموکراسی لیبرالی به بار می آورد و در سیر حرکت دموکراسی های لیبرالی کشمکش های سیاسی مهمی را باعث می شود. اگر دقت کنید، به جز انگلستان که فاقد یک قانون اساسی و یا منشور حقوق فردی و مدنی است، سایر نظام‌های پارلمانی عموماً به یک قانون اساسی متکی هستند که در مراحل اولیه شکل‌گیری این نظام در هر کشور نوشته شده و برخلاف قوانین دیگر جرع و تعدیل آن به تصمیم اکثریت نسبی نمایندگان پارلمان ممکن نیست. نفس وجود قانون اساسی نهایتاً محدودیتی است که بر پروسه دموکراتیک گذاشته شده است. معنی این حرف این است که رأی امروز نمایندگان مردم یک کشور چند ده میلیونی به نسبت مصوبات مجلسی در بیش از یک قرن قبل با 10% جمعیت امروز و با حق رأی به مراتب محدودتر برای افراد فرعی محسوب می شود. اکثریت مردم این نسل دارند به مصوبات تعداد به مراتب کمتری از مردم 4 نسل پیش گردن می گذارند. این از نظر دموکراسی یک محدودیت و مانع است. اما از نظر لیبرالیسم که احکام و ایدئال‌های خود را بر متن مبارزات داغ اجتماعی و سیاسی در قرن‌های گذشته در قانون اساسی نظام‌های پارلمانی کاشته، یک دستاورد و ضامن بقای آزادی فردی و مدنی در دموکراسی‌های پارلمانی محسوب می‌شود. این تنش در بطن دموکراسی لیبرالی چه به عنوان یک مفهوم و چه به عنوان یک نظام اجتماعی وجود دارد. نشریه اینترنشنال سوال میکند به این ترتیب کدام این دو رکن، لیبرالیسم و یا ایده حکومت اکثریت، قرار است منشأ و ضامن اصلی آزادی در دموکراسی پارلمانی باشد؟ منصور حکمت جواب میدن هر دو و هیچ کدام. از نظر تئوری حکومت بورژوایی در سرمایه‌داری مدرن هر دو، و از نظر عمل سیاسی طبقه بورژوا و دولت او هیچ کدام. از نظر تئوریک هر دو رکن حیاتی هستند. یک دیکتاتوری مردمی و دلسوز هر قدر هم پایبند به حقوق فردی و مدنی باشد نمیتواند آزاد تلقی بشود، چون حق اولیه فرد مبنی بر دخالت در امر دولت و اصل حکومت منبعث از مردم را نقض میکند و این اولین داعیه تفکر دموکراتیک در مورد آزادی سیاسی است که قدرت در رژیم دموکراتیک در دست مردم قرار می گیرد. از طرف دیگر هیچ تضمینی نیست که اکثریت مردم در پروسه دموکراتیک تصمیمات ناقض حقوق طبیعی و اولیه بشر آنطور که لیبرالیسم تعریفشان می کند نگیرند. استبداد اکثریت مفهومی است که منادیان مکتب لیبرالی نظیر میل در مورد آن هشدار می‌دهند. بنابراین از نظر تئوریکی هر دو این اجزا برای دموکراسی لیبرالی حیاتی‌اند و همانطور که گفتم ایدئولوژی رسمی اینها را در تلفیق با هم به عنوان مبنای فکری نظام سیاسی سرمایه‌داری امروز در اروپا و آمریکا ارائه می‌کند. این حقیقت که این یک التقاط است تا امروز در تبلیغات رسمی بورژوازی در مورد ارکان و محسنات نظام سیاسی حاکم در غرب مشکلی به وجود نیاورده است. اما از نظر عملی به ذم بورژوازی هیچ کدام اینها قرار نیست منشأ و ضامن آزادی مردم باشد، بلکه قرار است حکومت طبقاتی بورژوا یعنی دیکتاتوری یک اقلیت را به نام مردم و به نام آزادی مشروعیت بدهد. اگر مردم بنا باشد ادعاهای آزادی خواهانه هر یک از این دو جز را جدی بگیرند، آن وقت بورژوازی معنی واقعی اینها را با تحکم به آنها خاطر نشان خواهد کرد. اینجاست که دو رکنی بودن دموکراسی لیبرالی خاصیت عملی خود را آشکار می کند. هر جا این خطر وجود داشته است که مردم یا یک نسل رادیکال، برای مثال از همان پارلمان نیمبند بورژوایی، سنگری برای کسب برخی حقوق درست کنند، بورژوازی محدودیت اختیارات پارلمان و تقدس احکام از پیشی که تحت لوای حقوق فردی و مدنی امتیازات طبقاتی بورژوازی را حراست می کند را یادشان انداخته است. و هر جا حاکمیت فضای دست راستی بر جامعه امکان داده است که مرتجع ترین جناح‌های بورژوازی پارلمان‌ها را پر کنند، کوچکترین اعتباری برای آزادی‌های مدنی باقی نگذاشته‌اند و تحت لوای رأی مردم و حکومت مردم ابتدایی‌ترین حقوق پذیرفته شده انسان‌ها را در مقیاس میلیونی نقض کرده‌اند. اهمیت و خاصیت دموکراسی و لیبرالیسم در کارکرد عملی حکومت بورژوایی نه در محتوای آزادی خواهانه این مفاهیم، بلکه برعکس در جدایی این مفاهیم از آزادی واقعی و نسبی بودن و طبقاتی بودن تعبیر هر دوی آنها از مقوله آزادی است. شنوندگان عزیز، بخش اول مصاحبه نشریه انترناسیونال با منصور حکمت رو براتون خوندم. این مطلب کمی طولانیه. در بخش دوم، یعنی در برنامه آتی منظورمه، بخش دوم این گفتگو رو براتون میخونم. فکر کنم با حجم زیادی که داره این مقاله عملا در سه برنامه کل مطلب رو براتون بخونم. این برنامه بود از بنیاد منصور حکمت. من مریم کوشا هستم. روز شما بخیر. تا برنامه بعدی.